امیدوارم برنامه های رادیو معرف تا این ساعت مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشه. در ادامه آیین حکمت رو تقدیم شما میکنیم، تدریس نهایت الحکمت توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد معلم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که در این لحظه برنامه آیین حکمت را می شنوید. امیدواریم زندگیتان از نور ایمان و عمل شایسته روشن باشد. بر پیامبر نور و رحمت، حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت گرامیش صلوات می‌فرستیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین معلمی مبحث دیگری از مرحله هشتم نهایت الحکمه را که درباره علت و معلول است بررسی می‌کند.
الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله،
يا الله،
الله يا الله،
يا الله،
الله يا حنان، الله يا منان، الله يا
می دانیم که عقل، این نیروی خدادادی، کارش درک است. گاهی هست و نیست را درک می کند که متعلق آن حکمت نظری است و گاهی باید و نبایدها را درک می کند که متعلق آن حکمت عملی است. عقل بر دو قسم است، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری هست و نیست ها و نیز باید و نبایت ها را درک می کند. یعنی هم مسائل حکمت نظری را می فهمد و هم مسائل حکمت عملی را. در قرآن کریم آیات متعددی درباره عقل نظری و عقل فلسفی وجود دارد. مثلا در آیه شریفه 164 از سوره مبارکه بقره فرموده است: راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یک دیگر آمدن شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می رساند و همچنین آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده‌ای پراکنده کرده و نیز در گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان ها و زمین آرمیده است، برای گروهی که می اندیشند واقعا نشانه های گویا وجود دارد. مقصود از عقل و خرد در این آیه شریفه عقل نظری و فلسفی است.
یا من اظهر يا من
کار عقل عملی درک و فهم نیست، بلکه قوه محرکه است که کارش عزم و اراده و تصمیم، محبت، اخلاص و مانند آن است. از نظر آفرینش اولی، توان درک فجور و تقوا به انسان الهام شده و ساختار اصلی او میل به تقوا است. او خوبی و بدی را تشخیص می دهد و در تشخیص خوبی و بدی یکسان است، ولی به خوبی ها گرایش دارد. به فرموده قرآن کریم در سوره مبارکه شمس آیه شریفه 8، نفس انسانی به گونه ای آفریده شده که خوبی و بدی را یکسان تشخیص می دهد. یعنی خوبی را خوب می فهمد و بدی را هم خوب می فهمد و به گونه فطری به جانب خوبی ها می رود. اما چنانچه از این مسیر برگردد و به بدی ها گرایش پیدا کند، این موضوع نتیجه بدآموزی ها و عادت های ناپسند است. الله 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 اندیشه‌وران گرامی، با پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین معلمی به موضوع فلسفی برنامه آیین حکمت می‌پردازیم.
و اما الثانیه فلان نسبت العله الفاعلیه بما انها احدى العلل الاربعه الى الفعل ليست نسبت الوجوب اذ مجرد وجود العله الفاعلیه لا يستوجب وجود المعلول ما لم ينزم إليها سائر العلل. ما در فصل دهم از مرحله 8 از کتاب شریف نهایت الحکمه هستیم، جلسه 312. مشهور دو دلیل آورده بودند بر این که قابل و فاعل مطلقا با هم جمع نمی شوند. مرحوم علامه فرمود اولا این دو دلیل ناتمامند، بر فرضم که تمام باشند فقط فعل و قبول خارجی و تأثیر خارجی را نفی می کنند، نه فعل و قبول به معنای اتصاف یا به تعبیر بنده فعل و قبول تحلیلی. این اولا. ثانیا دو دلیل هم مورد اشکال هستند. دلیل دوم این بود که نسبت قابل به مقبول بل امکان است، نسبت فاعل به فعل بل وجوب است. حالا اگر یک فاعلی نسبت به یک امری هم بخواد فاعل باشه هم قابل، نسبتش به اون امر هم بل وجوب میشه هم بل امکان. مثلا یکی دیگه میخواد به خودش علم بدهد، خب از اون جهتی که علم را ندارد و میخواد علم را بپذیرد نسبتش میشه امکان. از آن جهتی که میخواد علم را بدهد و ایجاد کند میشه نسبتش وجوب. اون وقت فاعل الف نسبت به علم هم نسبتش وجوب میشه هم امکان و این متنافیانن و با هم جمع نمیشن. مرحوم علامه میفرماید آقا نسبت فاعل به فعل وجوب نیست، نسبت علت تامه به فعل وجوب است. شما فکر کردید که همین که فاعل فاعل شد نسبت میشه وجوب؟ نه، خیلی وقتا فاعل هست ولی چون شرایط و قابلیت ایجاد نشده فعل ایجاد نمیشه. مثلا فرض کنید که گندم میخواد تبدیل به خوشه گندم بشه، خب کی دانه گندم رو به خوشه گندم تبدیل میکنه؟ خدای متعال با وسائط فیض خودش. خب اما همیشه خدا هست ولی همیشه دانه ها خوشه نمیشن. چرا؟ چون باید این دانه کاشته بشه، آب بش داده بشه، شرایط و قابلیت ها فراهم بشه تا وجوباً این تبدیل به خوشه گندم بشه. صرف وجود فاعل نسبت را به فعل وجوب نمی کند. لذا این مقدمتون اصلا ناتمامه. بیاید بگید خب ما فرض میگیریم فاعلی را که تمام شرایط و زمینه و قابلها باش زمیمه شده اند. خب با فرض شما که وجوب درست نمیشه که. بله در اون اگه اون فرض تحقق پیدا بکنه بله، اما به صرف فرض وجود اون اجزای دیگر علت تامه، علت تامه، علت تامه نمیشود. و اما ثانیه، دلیل دومتون چه اشکالی داره؟ فلان نسبت علت الفاعلیه، نسبت علت الفاعلیه علل فعله لیست نسبت الوجوب. چرا؟ بما انها اهدل علل الاربعه، چون یکی از علل چارگانه است. علت فاعلی یک علت است، ما علت قایی، علت مادی، علت سوری هم احتیاج داریم در امور جسمانی. بله در امور مجرد علت فاعلی تنها کافی است، اما در امور جسمانی، عالم جسمانی، صرف علت فاعل و اتفاقا فاعل و فعل و قبول خارجی مال عالم جسمانیه. تو یعنی همون اصل نزاع در همینجاست، نزاع اصل نزاع، نه در عالم مجردات. پس ببین میخواد بفرماید که چون علت فاعلی خودش یکی از چار علله نه علت تامه، به این دلیل پس نسبتش با فعل وجوب نیست. این بما انها اهدن دلیل این است که چرا به وجوب نیست. میفرماید و اما ثانیه فلان نسبت علت الفاعلیه، چون که یکی از علل اربعه نسبتش علل فعل لیس نسبت الوجوب. چرا؟ از مجرد وجود علت الفاعلیه لا یستوجب وجود معلول، صرف علت فاعلی باعث وجود معلول نمیشه. مادامی که چی؟ مادامی که لم ینزم الیها سائر العلل، تا سائر العلل به هیچ زمیمه نشن نسبت وجوب نمیشه. بله علت فاعلی هست، اگر علت قایی هم آمد، علت مادی هم آمد، علت سوری هم آمد نسبت میشه وجوب، اما به صرف وجود علت فاعلی نسبت وجوب نخواهد بود. و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه لا یوجب تغییر نسبته فی نفسه الی الفعل من الامکان الی الوجوب. و صرف این که شما فاعل رو تام الفاعلیه فرض بکنی این نسبت امکان رو به وجوب تبدیل نمی کنه. مثلا بگید آقا این فاعل درسته، این فاعل الف نسبتش به فعلش به امکانه، منتها ما فرض میگیریم که علل دیگه هم الان تحقق دارن، پس میشه نسبت وجوب. میگه صرف فرض شما که نسبت امکان رو وجوب نمی کنه که. و فرض الفاعل تام الفاعلیه این لا یوجب تغییر نسبته فی نفس الی الفعل من الامکان الی الوجوب. چطور؟ و المراد بهی کونه فاعلا بالفعل بنزمام بقیت العلل. این فرض فاعل تام الفاعل یعنی چه؟ یعنی ما فاعل را فرض کنیم چی؟ که فاعل است بالفعل به انضمام بقیه علل. یعنی بگیم آقا اگر بقیه علل بهش زمیمه بشن این فاعل میشه تام الفاعلیه دیگه، میشه نسبتش وجوب. میگه خب بله اگر فرض کنیم نسبت وجوب میشه، ولی صرف این فرض شما نسبت فاعل رو با فعل از امکان به وجوب تبدیل نمی کنه. به تعبیر دیگر نسبت فاعل به فعل همیشه بالامکانه، حتی اونجایی که علل اربعه هم باشن. چرا؟ چون اونی که نسبتش به فعل وجوبه نسبت چار علت با فعل، اما تک تک رو بخوای بسنجی میشه نسبت امکان، و با فرض شما این نسبت امکان وجوب نخواهد شد. لذا میفرد به مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه این باعث نمیشود نسبت فی نفسه فعل از امکان به وجوب تبدیل بشه. از این پس دلائل شما اولا فی نفسه قابل مناقشه است، ثانیاً اگرم تمام بود ثابت نمیکرد مطلق قابل و فاعل نمیتونن در هم در یک جا جمع بشن. فاعل و قابلی خارجی، تأثیر، انفعال، خلاصه یه حیث وجدان و فقدان درش قابل تصور باشد، ولی جایی که صرف اتصافه نه. ولی از اون طرف ادعای بدن گفتن آقا قابل و فاعل میتونن در یه جا جمع بشن، هیچ استحاله ای هم نداره. میگیم دلیل میگه لوازم ماهیات، صفات خدای متعال با ذاتش. جوابش اینه خب بله در اونجا ما میگیم فاعل و قابل با هم جمع میشن، منتها اونجا دیگه فاعل و قابل خارجی نیست، صرف اتصاف هست. پس تفصیل قائل بشید. شمایی که میگید مطلقا ممکن است، اونایی که میگن مطلقا محال است، اشکال کارتون اینه که مطلق گرفتید. بگید نه آقا یه جاهایی محال است، یه جاهایی جایز است. و احتج المتأخرون على جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا و قابلا به لوازم الماهیات. می فرماید که متأخرین آمدن گفتن آقا میشه یک شیء واحد هم فاعل باشه هم قابلی که امتناعی نداره. چجوری آوردن؟ احتجاج کردن به لوازم الماهیات، گفتن آقا لوازم ماهیات در نظر بگیر، اربعه با زوجیت، چهار با زوجیت، هم چهار علت، هم فاعل زوجیت است هم قابل زوجیت، ببین چگونه در یک جا جمع شد. مخصوصا ماهیات بسیط که دیگه هیچ حیث ترکیبی ندارن که بگید به یک جهت فاعلا به یک جهت قابل، نه نه نه، اصلا ماهیت بسیط رو میبینیم که چیه، هر ماهیت بسیط یا یک لازم یا لوازمی داره. خب وقتی با لوازمش میسنجی من جهت واحد هم فاعل است هم قابل. میفرماید به لوازم الماهیت سی و البسائط منها، اون بسائطشون مخصوصا. فما منها نیست از ماهیات بسیط مگر این که یا یک لازم یا لوازمی داره. فما منها الا و له لازمون اولا، هیچ ماهیتی نیست که یا یک لازم یا لوازمی داره، حداقل یه لازم رو داره، مثل امکان هر ماهیتی ممکنه یکی از لازمه، تمام ماهیات بسیط و مرکب ممکنه، یا کونه ماهیتا و مفهوما، این که ماهیت و مفهوم هستن، بالاخره هر ماهیتی ماهیت که هست، که مثلا انسان ماهیتون، انسان مفهومون، الانسان و مفهومون، الانسان و ماهیتون، خب اینا لوازم میشه دیگه، خود ماهیت بودن انسان، خود مفهوم بودن انسان، خود ممکن بودن ماهیت، اینا همه لوازم ماهیاته. و کذا همچنین المفاهیم المنتزعه من ذات الواجب تعالی، مفاهیمی که از ذات واجب انتزاع میشن، که وجوب الوجود والوحدانیه، خب خدای متعال هم فاعل وجوب خودش هست هم قابلش، هم فاعل وحدانیت خودش هم قابل وحدانیت خودش.
سبحان الله والحمد لله
خب ایشون جواب میگه خب بابا این که ما قبول داریم در ذات خدا، میشه تحلیلا بگیم آقا ذات خدا علت علم اوست، از اون طرف میتونیم بگیم ذات خدا متصف به علمه، قابل علمه، منتها این قبول و فعل به معنای قبول و فعل خارجی نیست، تأکید میکنیم، یعنی اینجور نیست که خداوند متعال علم نداشته بعد خودش به خودش علمی را که نداشته افاضه کرده، این محاله، این جمع بین وجدان و فقدانه، از اون جهت که نداشته میشه فاقد علم، از اون جهت که میخواد در خودش علم رو ایجاد کنه میشه واجد علم، در آن واحد هم واجد علم هم فاقد، این محاله. اما در مورد خدا اگر میگیم فعل و قبول، یعنی ذات خدا متصف به این صفات میشه، منتها رتبه ذات در تحلیل عقلی مقدمه بر صفاته، یعنی اگر کسی بگه آقا چی باعث شد خدا علم دار شد، میگیم ذات خدای ذات کامل خداوند باعث اینه که عالم باشه، اما نه اینکه ذات خدا باعث شد عالم باشه، یعنی ذاتی بود بدون علم بعد خودش به خودش علم داشت، نه، یعنی مقتضای ذات، لازمه ذات، لازمه لاینفک ازلی و ابدی ذات. و اصلا در باب خدای متعال که مثلا میگیم حتی لازمه به اون معنا نیست، علم عین ذات اوست، قدرت عین ذات اوست، کل وجود خدا علم است، کل وجود خدا، منتها در مقام تحلیل مقام ذات مقدم است بر صفت، این تقدم تقدم تحلیلی است، نه اینکه یک تقدم خارجی باشد که ذاتی بوده است علمی نداشته بعد به خودش علم داده است. لذا می فرماید ول حجتو کما عرفت لا تتم الا فی ما کان القبول و فیه به معنل اتصاف، می فرماید این حجت چنان که شناختی تمام نمیشه بعد مگر در جایی که قبول به معنای اتصافه، یعنی همون فعل و قبول تحلیلی، فعل قبول و فعل فیه واحدون، اونجایی که اتصاف باشه قبول و فعل واحدن. و اما ما کان القبول فیه انفعالا و تأثرا و استکمالا فالقبول فیه یلازم الفقدان و الفعل یلازم الوجدان و هما متنافیان لا یجتمعان. میفرماید ببینید شما، ببینید برهان مطلب چیه، چرا نمیتواند یک شی من جهت واحد هم فاعل و قابل باشه، چون فاعلیت میشود وجدان داشتن، کسی چیزی را افاضه میکند ایجاد میکند که آن را دارد، یعنی وجدان دارد واجد اوست، از اون طرف کسی چیزی را قبول میکند که اون را ندارد، کسی که فاقد علم است میتونیم بگیم حالا عالم شد، و الا اگر عالم باشه که میشه تحصیل حاصل، محاله که عالمش کنه که، پس اونی که میپذیرد یعنی ندارد، فقدان عدم، اونی که افاضه می کند یعنی دارد وجدان. وقت نمیشه که شیء واحد یعنی فاعل واحد الف به نسبه به امر واحد هم واجد آن باشد هم فاقد آن باشد، همونو داشته باشه همونو نداشته باشه. این جنبه بین متناقضه اینه. خب این کجا جاریست؟ اونجایی که فعل و انفعال خارجی باشد، استکمال باشد، افاضه باشد، ایجاد باشد، اونجا محاله. اما در باب ذات و صفات خدای لوازم ماهیت اصلا افاضه‌ای در کار نیست، کسی چیزی را به کسی نداده است. ازلا و ابدا ذات خدای متعال این صفات رو داشته و مقتضای ذاتش هم بوده. همیشه اربعه لازمه قطعیش چیه؟ زوجیت، متصف به زوج، یعنی زوجیت را از ذات اربعه انتزاع می کنیم، ذات اربعه را به زوجیت متصف می کنیم. همین، و الا یک اربعه بوده زوجیت رو نداشته بعد زوجیت به خودش داده، اینجور نبوده است. لذا میگن این صرف اتباله. ذهن ما میاد در مقام تحلیل اربعه را علت زوجیت قرار میده، فاعل زوجیت قرار میده. این تحلیلی است، این علیت و فاعلیت و قابلیت تحلیلی است، تقدم و تأخر رتبی و تحلیلی است. اینکه خارجاً یک وجدانی باشد، یک فقدانی باشد و در یک جا جمع بشه بکشه متنافی. لذا میفرماید که قبول و فعل به معنی الاتصاف، این لوازم ماهیات و صفات خدایی که شما گفتید، قبول و فعلش معنای اتصاف، اینش عیبی هم نداره. اونی که محاله قبول و انفعال خارجی که استکمال درش مطرحه، افاضه کمال درش مطرحه، قبول کمال درش مطرحه. و اما ما کان القبول فیه انفعالن و تأثرن و استکمالن، این استکمالش مهمه، یعنی شی از نداری به دارایی میرسد، از فقدان به وجدان میرسد. اینجا فالقبول فیه یلازم الفقدان، اینجا قبول با فقدان ملازمه و فعل با وجدان. وقت نمیشود یک شی به ما هو واحد هم وقت نسبت به امر واحد، مثلا نسبت به علم، هم واجد علم باشد هم فاقد علم. مثلا میگیم آقا علی یا الف نسبت به علم هم دارد علم را هم ندارد علم را، خودش به خودش علم را میدهد، میگیم این محاله. چون وقتی میخواد قبول کنه علمو یعنی ندارم عدم، وقتی میخواد ایجاد کنه علمو یعنی دارم وجود. وقت نمیشه که الف نسبت به علم هم علم را در آن واحد هم علم را داشته باشد هم علم را نداشته باشد. اینا میشن و هما متنافیان لا یجتمعان فی واحده. این فصل دهم که به پایان رسید. منتها در باب قاعده الواحد که یک دو مرتبه مرحوم علامه بهش استناد کرد، هم در دلیل مشهور بهش استناد شد هم در نقض مرحوم علامه به مشهور، خب قاعده الواحد خودش جای مناقشه داره. یعنی به تعبیر دیگر میشه بگیم که برهان اول در واقع مشهور اصلا یکی از اشکالاش اینه که به قاعده الواحد تمسک کرده. خود قاعده الواحد جای مناقشه دارد و میشه درش ایراد کرد. اولا و ثانیا اصلا ما هیولای اولا که مثال زده اند، اصلا ما هیولای اولایی به لحاظ برهان نداریم، یعنی هم برهان در واقع فصل و وصل درش ناتمامه هم برهان قوه و فعل. لذا هیولای بله میتونستن اینو در مثلا فرض فرمایی جسم بسیط نسبت به صور نوعیه پیاده بکنن، یعنی مناقشه در مثال البته، ولی خب باید اونجا اگر میخواستن پیاده کنن. ولی لذا هم در اصل دلیل مناقشه است هم در نقضی که مرحوم علامه کرده و به قاعده الواحد باز تمسک جسته است. ولی آنچه که به هر صورت در این فصل به اثبات رسید این بود که فاعل و قابل به معنای افاضه یک چیزی و قبول یک چیزی که میشه فعل و انفعال خارجی، تأثیر خارجی، استکمال خارجی، این محال است در امر واحد نسبت به شیء واحد جمع بشه، چون لازمش جمع بین وجدان و فقدان، جمع بین وجود و عدم و جمع بین متناقضین هست. تا انشالله برسیم به فصل 11.
دانشوران ارجمند سخنان حجت الاسلام و المسلمین معلمی را در برنامه آیین حکمت شنیدید. سخن درباره مرحله هشتم از کتاب نهایت الحکمه و مبحث علت و معلول بود. امیدواریم از این برنامه به خوبی بهره برده باشید. تا فرصتی دیگر و تحیتی دوباره، خداوند سبحان یار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، آیین حکمت عنوان برنامه بود که به اتفاق شنیدیم، تدریس نهایت الحکمه توسط استاد معلمی که انشاءالله مورد توجه و استفاده علاقمندان به مباحث فلسفی قرار گرفته باشه. اما زمان پخش برنامه مبانی فقاهت هست. قبل از اینکه این درس رو تقدیم علاقمندان به دروس حوزه بکنیم، نکته ای رو میخوام عرض بکنم. گاهی در آسمان علم و فقاهت ستارگانی طلوع کردند که غیر از فروغ شعر و نویسندگی دارای پرتو نبوغ و مواهب فطری دیگه هم بودند. فردا سالروز ولادت یکی از این نوابغ، یعنی شیخ بهایی محمد ابن حسین عاملی، معروف به شیخ بهایی، از دانشمندان به نام دوره صفویه و اهل جبل عامل لبنان بوده. فردا 17 محرم الحرام سالروز ولادت این عالم بزرگوار هست. در کودکی همراه پدرشون شیخ عبدالصمد که از شاگردان شهید ثانی بود به ایران اومدن. شیخ بهایی از استعداد و ذوق سرشاری برخوردار بودن و تألیفات متعددی داشتن. هم ادیب بودن، هم شاعر، هم فیلسوف، ریاضیدان و هم فقیه و مفسر، و اولین کسی بودند که یک دوره فقه غیر استدلالی به صورت رساله عملیه رو به زبان فارسی نوشتن که به جامعه عباسی معروفه. شیخ بهایی شاگردان بسیاری رو تربیت کردن، از جمله ملا صدرای شیرازی، علامه محمد تقی مجلسی معروف مجلسی اول و بسیاری دیگه که در آسمان علم و فقاهت درخشیدن مثل یک ستاره. روحشون شاد باشه و یادشون زنده و جاودان. خیلی ممنون از توجهتون به برنامه‌های رادیو معارف. من از همه شما عزیزان شنونده‌ای که برنامه‌های رسانه دینی رو پیگیری می‌فرمایید خواهش می‌کنم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 با همکاران خودمان در روابط رادیو معرف در میون بگذارید. دو شماره تلفن 24 ساعته هست. بعد از ساعت اداری پیام تلفنی شما ضبط میشه و انشالله به همکاران خود ما در گروه های مختلف برنامه ساز منتقل خواهد گردید برای تهیه و تولید برنامه های بالا و والا که در خور شما شنوندگان فریخته این رسانه دینی باشه. انشالله که ما را از دایخه محروم نفرمایید. اما درس مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه از آیت الله مظاهری است. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم حدود 29 دقیقه پای این درس بنشینید.